در واقع سوژه رو داریم پیگیری میکنیم در حوزه پوشش گیاهی. مصدقتون شدم اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه از نظرات کارشناسی شما
در چه خصوصی موضوع شد؟
میخوام در خصوص در واقع یه راهبردها و روش های جدیدی رو به نظرتون از لحاظ کارشناسی ارائه بفرمایید در حوزه حفاظت و در این حال تقویت در واقع گونه های گیاهی در واقع فضای محیط زیستی کشور، با توجه به اینکه اغلب ما در واقع به دلیل فضای دام مازاد و در این حال برداشت های بیرویه از مراتب شاهد در واقع از بین رفتن گونه های گیاهی هستیم، مزاحمتون شدم که هم در خصوص نوع حفاظت و هم در خصوص در واقع روش تقویت گونه های
درست.
گیاهی با هم صحبت بکنیم در
خواهش
دنیا
میکنم.
چه راهکارهایی داره در حال حاضر استفاده میشه. هستم خدمتون، بفرمایید.
خدمت از ماست. ببینید اگر بخوایم راجع به حفاظت صحبت بکنیم که وظیفه سازمان های متولی مثلا طبق قانون همین هست، عنوان میکنن حفظ بعد احیا و بعد توسعه که
بله.
دقیقا تو جملات شما هست.
بله.
ما اول باید یه تعریف درستی از مسئله حفظ و احیا داشته باشیم. مثلا وقتی ما واژه حفاظت رو به کار میبریم، برخلاف شاید عرصه های غیر مثلا طبیعی یا دستکاشت، اینطور نیست که ما تخریب بکنیم که بتونیم ازشون حفاظت بکنیم.
بله.
یعنی در جنگل ها و مراتب طبیعت معنی حفاظت یعنی که ما جلوگیری بکنیم از صدماتی که به طور بالقوه هستن و
بله.
میتونن یه روزی بالفعل بشن.
بله.
خب وقتی این تعریف رو ما بپذیریم، چون وقتی که بالفعل بشن دیگه کاری بونسد نمیشه در طبیعت به راحتی انجام داد، چون محدودیت های بسیار زیاد زیست محیطی وجود داره که دستتون رو برای هر اقدامی میبندن. و اگر ما اکثر اوقاتی هم که ما شکست میخوریم در مباحث نگهداری این اکوسیستم ها این هست که وقتی که یک مشکل رو مشاهده میکنیم میخوایم اقدام بکنیم، که اون زمان دیگه معنی حفاظت رو نخواهد داد و معنی حفاظت رو در واقع نمیده. مثل میمونه که شما یک ماشین نو داشته باشید، تا زمانی که این آسیب ندیده، کسی نظر داغونش نکرده، مراقب بشید. ولی اگر یکی اینو بزنه داغونش کنه، دیگه حفاظت معنا نمیده. اینا دو تعمیرگاه تعمیر سالم سازی کار کنه روش گرفته شو. اکوسیستم هم همینه. ما دو بخش داریم. یک بخش این هست که ما حفاظت بکنیم، یعنی نذاریم صدمات بالقوه بالفعل بشه. دوم، اگر در جاهای این اتفاق افتاد، چطور این رو سالم سازی کنیم و برگردونیم. حالا مثال سادهش مثل جنگل‌های هیرکانیان و مثل زاگرس میمونه. شما توی هیرکانیان اگر بیای، بحث حفاظت بیشتر معنا پیدا میکنه، به خاطر اینکه نذاریم صدمات، چون الان هنوز وضعیتش بهتر از حد درخل از زاگرس بهتر. تو زاگرس دیگه خیلی داغون شده، دیگه حفاظت بنشد معنا نمیداد، ببریم سالم سازی. یعنی کارهایی که میکنیم در دو تا منطقه با هم دیگه یه مقدار متفاوته. حالا تو همین بخش دنیا خیلی کارا میکنه، میاد توقع اندی میکنه عوامل صدمه زننده رو. شما از عواملی مثل عوامل طبیعی گرفته تا انسانی، فرض کنید از مسائل آتش‌سوزی گرفته، از مسئله آفات و بیماری ها گرفته، مسئله همین دام گرفته، تغییر کاربری گرفته، همه اینها عواملی هستن که میتونن صدمه بزنن. یک بخش از اینها برمیگرده به قوانین. یعنی ما باید قوانین ما رو طوری طراحی بکنیم که اصلا اجازه نده که تخریب اتفاق بیفته. مثل همین قوانینی که بیشتر به اسم امنیت غذایی یا به اسم تولید گفته میشه، که بیشتر راستای واگذاری طبیعت ها در واقع گام برمی‌داره، مثل واگذاری معادن که واقعا بی برنامه هست، با گذاری برای کشت نمیدونم برای عروضی شیب و این مسئله که ما میدونیم. خب یک بخش بس عمده برمیگرده به این قوانین، این قوانین باید درست بشه، اگه درست نشه نمیشه جلوش رو گرفت. یک بخش دیگه بخشی هست که بخش فنی و تکنیکاله. تو هر بخش هم این در کارهای خودشو داره. تو بحث آتش سوزی مانیتورینگ هایی که میکنن، سیستم هایی که به کار میبرن در دنیا الان به حال به روزه. در بخش آفات و بیماری ها در خصوص پیش بینی ها و پیش آگاهی ها در واقع تکنیکا و فنون زیادی وجود داره. هر کدوم یک تخصصه که باید در جای خودش بحث بشه. در نهایت اینو میخوام بگم که سیستم باید به سمتی بره که ما یک پیش آگاهی اول داشته باشیم، بتونیم پیش آگاهی به دست بیاریم. وقتی پیش آگاهی به دست بیاریم، میتونیم پیش بینی بکنیم وضعیت رو که به کجا خواهیم میره و چطور خواهد شد. و وقتی بتونیم پیش بینی بکنیم، میتونیم پیشگیری بکنیم.
بله.
تا یه حفاظت رو میتونیم انجام بدیم. حالا اگر یه وقتی اتفاق بیفته پیشی نکردیم، اون وقت سیستم های کنترلی وجود داره برای هر عامل تخریب کننده که اینها باید کاملا مشخص بشه. یک مسئله دیگه هم هست اینه که ما این عوامل تخریب رو دسته بندی میکنیم به دو دسته. یک دسته هستن که در کوتاه مدت شما نمیتونید حلش بکنید و نیاز به استراتژی های بلند مدت دارید، و یک دسته هم هستن که کوتاه مدت هستن. شما میتونید تو استراتژی کوتاه مدت براش برنامه‌ریزی بکنید. اینها میگم چون انقدر گسترده هستند و انقدر عوامل تخریب زیاد هست، برای هر کدوم باید تیمای تخصصی و تکنیکال کاملا جدا جدا باشه و باشه راجبش بحث کرد و جوش. چون من اگه بخوام راجب آفت تخصص بکنم باید کلی بهتون بگم چی کارا میکنن راجب آتش همین راجب نمیدونم. اینا بخشی در خصوص حفظ هست، حفظ و سالم‌سازی. یک گام دیگه هم بخشای احیا هست، حالا چطور تقویت بکنیم و توسعه بدیم. اصولا احیا رو در جاهایی میکنن که شما اکوسیستم طبیعیتون حالا یه جوری تخریب شده، میخواید نیرو بازسازی کنید، میخواید نیرو تقویت کنید، گونه های مناسب از نظر اکولوژیکی در اونجا کاشته میشه به شکلهای مختلف کاشته میشه که این اکوسیستم ها رو احیا میکنه. و در گام سوم این هست که حالا ما حفاظت رو کردیم، در جاهایی که در داخل این عرصه ها تخریب شده احیا کردیم، غنی سازی کردیم، حالا میخوایم مثلا سطح اکوسیستم ها جنگل ما رو بیشتر بکنیم، طبیعت ما رو بیشتر بکنیم. خب دیگه بحث توسعه و جنگل کاری، درختکاری ها و افزایش پوشش گیاهی در واقع اینجا مطرح میشه. ببین اینا مواردی هست که واسه هر کدوم شما، حالا من در خصوص کاشت یک درختم بهتون میگم، از انتخاب نحوه اون گونه به چه شکلی است تا نحوه کاشت و داشتش اکثرا توشون مسئله علمی باید لحاظ بشه که دنیای پیشرفته این کارو میکنه.
بله.
دنیای توسعه یافته این کارو میکنه. حالا ما یه مقدار از این موارد به دور هستیم. نه اینکه ندانیم، نه اینکه چه، ولی خب به لحاظ اون هزینه، به لحاظ اون امکاناتی که در بخش‌های مثل مناطق و محیط زیست هست، توانایی انجام این کارا خیلی سخته از این باید.
درسته. استاد، یکی از مباحثی که در این بین مطرح میشه این هست که در طول تاریخ خود ما مردم چگونه از ذخایر گیاهی حفاظت میکردیم، الان وضعیت چگونه است؟
ببین ما اگر بخوام تقسیم بکنم مدیریت، فرض کنید جنگل هامون و طبیعت مون رو که بیشتر الان بعد نظر ما هست، مثلا تا سال 1340 اگر ما بگیریم در واقع اینمون مدیریت سنتی و عرفی بوده و مردم بر اساس نیازهای معیشتیشون یا نیازهاشون درخت رو قطع میکردن، برداشت میکردن که کاملا غیر علمی بوده، درسته؟
بله.
اما از اون سال که حالا جنگل ها ملی میشه، قانون جنگل ها و طبیعت و اینا تصویب میشه، سازمان ها ایجاد میشن، کارها بر اساس مسائل علمی شروع کرد اتفاق افتادن. اما اینجا اتفاقاتی افتاد که توان تخریب و شتاب بیشتری داد نسبت به گذشته کسی نگاه میکنه. یعنی به این خاطر که یک رشد جمعیت بسیار زیاد شد بعد از این تو این زمان ها و این نیاز بیشتر شد، استانداردهای زندگی مردم تغییر کرد، یعنی دیگه نگاه معیشتی به این طبیعت نداشتن، میخوان نیازهای دیگه شون هم برطرف کنن. یعنی یک زمانی عدم توسعه یافتگی داشت تخریب میکرد این طبیعت ما رو، حالا توسعه یافتگی های بیقاعده داره تخریب میکنه.
بله.
کارخونه های متولی که مثلا مؤسسات متولی، کارخونه متولی که نیاز به مواد اولی بسیار زیادی دارن، هم ساز و هم خان نیستن با این اکوسیستم. خب این روند رو بیشتر کرد، اما مردم بر اساس نیازشون بیشتر نگاه میکنن. مثلا اکثر تخریبی که الان فرض کنید در زاگرس ما داریم، خیلی از این مواردی که گفتم مثلا استراتژی بلند مدت به این دلیل بوده چون مردم به دلیل عدم اشتغال، به دلیل عدم مسئله مالی، به دلیل عدم توانایی در درآمد اینا رجوع میکنن به طبیعت. به همین خاطر که شما 1,000,000 هکتار در زیر درختان زاگرس میبینید کشاورزی میکنن، تمام اونا رو از بین بردن. یا مثلا میبینید که به صورت سنتی دامداری میکنن که 36 میلیون دامی که در زاگرس هست 16 میلیونش مجازه که هر کدومش هم فرض کنید یه دونه درخت بخوره چه اتفاق. یا ببینید اینها مسئله هست که باید حتما برطرف بشه و الا از نظر اطلاعات و آگاهی، حالا اطلاعات بگم مردم صاحب اطلاعات هستن، یعنی الان من فکر نمیکنم کمتر ایرانی بود باشه که ندونه که وضعیت مناطق ایران به چه شکلیه، خشکی‌ها به چه شکلیه، آب به چه شکلیه، جنگل به چه شکلیه، چون همه درگیر شدن، گرد و غبار همه رو درگیر شدن. اما رفتارهامون رفتارهای محیط زیستی نیست. حالا این دلایل متعددی داره، یکی از اون دلایلش نیازهاست که وجود داره باید برطرف بشه. و بعد دلیل بعدی حالا یه وقت آزمندی هم هست توش، بحثی سری هم شما میکنید آزمندی هست و یه موارد دیگه هم وجود داره که اونها که من بخوام بحث کنم بحث مفصلی میطلبه، چون من یه نوشته هم دارین داشتم که یک مقاله به اسم تراژدی موشا غارت سرزمین، یعنی یک تراژدی موشا در اتفاق میفته که هم مردم هم دولت همه با هم دیگه داریم تا اونجا که دستمون برمیاد از این طبیعت و منابع میکنیم و این به این خاطر هست که هر کدوم هم طرف مقابل رو دیگری میدونیم، یعنی مردم دولت رو طرف دیگری میدونن، دولت هم انگار مردم رو طرف دیگری میدونه و یه شکافی بین منافع این دوتا انگار ایجاد شده.
بله.
و احساس میکنیم که منافع مقابل منافع منه یا طرف مقابل همین احساس، این احساس وجود داره. به همین خاطر هم هست که یک واژه معروفی تو خیلی از این روستایی‌ها هست به تو مردم هست، میگن اگه ما بخوریم بهتره یه دولت بخوره، شاتی نشیده باشید.
بله
این حرفو،
متاسفم.
این کلمه بیدلیل نیست، گرفتی چی شد؟
بله.
خب اینا، این شکاف ها باید پر بشه، اینا باید کار بشه، اینها باید بلازه نمیدونم فرهنگی سیاسی رو اینا مسئله بحث بشه تا بشه به یه راه حلی در واقع رسید. و در این صورت مردم رو من زیاد مقصر نمیبینم. ببینید شما مردم رو من میکنید که درخت مثلا بهره برداری نکنن، قطع نکنن، قطع کنن میشه قاچاقچی اگه درخت بگیرن. اون وقت مثلا دولت خودش الان خوشبختانه دیگه ممنوع کرده قطع درخت ها رو، هزاران کانون درخت قطع میکرد.
بله.
ولی اسمش میذاش بهره برداری. یا مثلا فرض کنید که ما میایم تا اونو که قله دماوندم، شما میگید آ وقفه فلان جا منابع طبیعی جنگل وقفه، فلان جا وقفه چند هزار هکتار، بعد میبینید که مردم اگه یه مثل بگیرن میشه متجاوز.
بله.
یعنی این واژه ها رو میبینید، این نشون میده که یک شکافی انگار بین اینها. یا مثلا به مردم میگیم که شما زباله نریزید تو طبیعت، نیت چشم زباله نمیریزیم، بعد دولت خودش جمع میکنه میبره تو داخل عمق جنگل هیلیکانیم دفاع میکنه همه رو.
عجب.
این تضادها باعث میشه که اون مردم هم رفتار رو، من یه مثال ساده براتون بزنم، ما وقتی میریم یه کشور اروپایی یا کشور توسعه یافته از اونها اروپایی تر میشیم اگه دقت بکنید تو روابط قوانین.
بله.
تو نریختن زباله با یه بلیط که رفتار ما عوض نمیشه، میشه
نه خیر،
فرهنگ ما عوض نمیشه، بس میریم وارد یه سیستمی میشیم که قانونمند هست، جدی گرفته قانون رو، خودش پایبند هست، برای همه قانون وجود داره، عدالت برای همه وجود داره. وقتی اینطوری بشه همه شروع میکنن به رعایت کردن.
بله آقای دلیری، به نوع یکی از مباحثی که در این بین مطرح هست اشاره کردید بهش، بحث گذرا ازش رد شدیم به نظرم، البته چون فرمودید بحث طولانی است، من میخوام میخوردم موشکافانه به بحث تقویت بپردازیم. الان چه میکنن؟ چون ما به ویژه شما فرمودید که الان دیگه زاگرس از بحث حفاظت گذشته با توجه به در واقع تعارضاتی که بهش شده، الان برای تقویتش چه بکنیم؟ ما هر آنچه هم که انجام میدیم متاسفانه نتیجه بخش نیست. به نظر میرسه که در بخش نگهداری ما همچنان مشکل داریم، درسته؟
بله. ببین مثلا اینی که اول اصلا ما نباید قیاس کنیم کشورمون با کشورهای دیگه.
بله.
چون اون کشورهایی که شما مد نظرتونه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، مالی، همه چیز متفاوته، در شرایط متفاوت با ما هست.
بله.
حتی طبیعتش هم متفاوت با ما هست. ببین ما مثلا این هست که خود طبیعت و منابع طبیعی در اولویت ما نیست اگر حقیقت رو بخوایم.
بله.
مثلا دولت مردانمون تو الان که غرق درآمدهای نفتی و این چیزا بودن.
بله.
و ارزش گذاری روی منابع طبیعی نمی‌کردن و اگه پروژه در اینها اجرا می‌کردن هزینه های محیط‌زیستیش رو محاسبه نمی‌کردن، فقط خسارتی رو حساب می‌کردن، در حالی که اینا هزینه باید حساب بشه و دائم العمر باید اون هزینه پرداخت بشه. اون وقت می‌بینید که اجرای هر پروژه چقدر گران خواهد درآمد و دست به هر کاری در طبیعت نمیزنه. و این دولت مردان غرق در درآمدهای نفتی به این منابع رو رایگان میدیدن، بس ارزش به اون صورت قائل نمیشدن. مردم هم دغدغه های دیگری دارن تو کشور که شاید این در اولویتشون نیست.
بله.
طبیعت گرفته چی شد؟
بله.
عملا این وسط طبیعت قربانی میشه. به همین خاطر ما شرایط ما رو نباید با دنیای دیگه مقایسه بکنیم، ما باید برای خودمون نسخه بدیم و کار خودمون بکنیم. در این راستا عرض کردم یکی از عواملی که خیلی داره فشار میاره اینه که وابستگی مردم به این طبیعت هاست، به دلیل نیازها. خب اینا رو با در استراتژی بلند مدت برطرف کرد، مسئله اشتغال، مسئله جایگزین کردن، مسئله کار. اگه این کارو نکنی خیلی ها بازم از این مجبورن که استفاده بکنن. دامداری سنتی، عرض کردم تو بعضی از قسمت‌های طبیعت ما عدم توسعه یافتگی زندگی مردم داره صدمه میزنه.
بله.
تو بعضی از مناطق دیگه توسعه یافتگی بی‌قاعده، مثلا در شمال کشور توسعه یافتگی بی‌قاعده داره نابود می‌کنه. شما گردشگری دارید ولی گردشگری بی‌قاعده بدون اصول.
بله.
در حالی که اکوتوریسم یک روش درمانی برای حل مشکل طبیعت تو جهان.
بله.
ولی ما اینو بی‌قاعده داریم. یا مثلا کارخونه‌ای می‌ذاریم که نیاز به مواد اولیه آنچنانی داره، نمی‌ذاره تامین کنه، میره چوبای جنگل می‌گیره و همه رو نابود می‌کنه. خب ببینید، ما باید اینها رو برای کشور خودمون در نظر بگیریم، حل بکنیم تا بتونیم جنگل ها و اکوسیستم رو تقویت بکنیم. من الان اگه بخوام مثلا تکنیکال براتون بگم، شاید 20% کم داره 20% دلاز فنی بشه کارا رو برد جلو کمک کرد، بقیهش موارد مسئله اقتصادی سیاسی اجتماعی اثرگذار هست. ما اگر اینها رو ما اگر فقط تخریب نکنیم خیلی جلو میریم، مثلا نیاز به اون تقویت احیا نمیخواد، فقط تخریب نکنیم، فقط عوامل تخریب رو کم بکنیم.
بله.
فقط بیایم کاری بکنیم که این نوع روش دامداری، این نوع روش نمیدونم کشاورزی، اینها اصلاح بشه. یعنی الان تخریبی که در منابع طبیعی اتفاق میفته به دلیل وجود خود منابع، به دلیل فشارهای کارگریهای دیگه از کشاورزیه، فعالیت کشاورزیه، فعالیت دامداریه، فعالیت گردشگری بی قاعده است. اونها رو با درست بکنید.
بله.
اونها رو اگه درست بکنید، تنظیم بکنید، در واقع این وقت خود طبیعت میتونه خودشون کمک بکنه. حالا ما بعضی جاها عرض کردم بحث غنی سازی داریم، بحث احیا داریم، بحث افزایش پوشش گیاهی داریم، کاشت درختان داریم.
بله.
و بحث هایی مثل مانیتورینگ کردن آتش سوزی یا جلوگیری از آتش سوزی یا در واقع کنترل آتش سوزی داریم، بحث کنترل های سیلاب آبخیزداری رو داریم. اینا همه عملیات های فنی که انجام میشه، ولی گفتم تو این شرایط تو این بحث تا 20% بتونه سر تخریب رو بگیره.
بله دست شما درد نکنه جناب.
میکنم.
ممنونم استاد. عذرخواهی میکنم مزاحمتون میشیم. در واقع استفاده میکنیم از نظرات کارشناسی شما. امری با بنده ندارید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. همچنین خدا نگهدار.